بعد از ظهر در ایران است. خوش آمدید به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا. امروز شنبه 27 مرداد 1403 برابر است با 17 اوت 2024 میلادی. سلام میکنم به شما، نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم. ما در روزی با شما هستیم که بررسی کابینه پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان در مجلس آغاز شده. راه آهن ایران به تجاوز افغانستان به حریم ریلی واکنش نشون داده و گفته هیچ کس فراتر از قانون نیست. همینطور در مورد پروژه انتقال آب خلیج فارس به استان‌های مرکزی هم گزارشی داریم. اما برای شروع این خبری، برنامه خبری تحلیلی ساعت 14، میریم به سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. جلسات مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 14 از صبح امروز و با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری آغاز شد. آقای پزشکیان در ابتدای این جلسه به دفاع از گزینه‌های پیشنهادی خود و برنامه‌های آنها پرداخت و وعده داد که دولتش به گفته او به دنبال فساد ستیزی و خدمت به مردم باشد. او همچنین تاکید کرد که آمریکا مقصر نارضایتی‌های مردم ایران نیست. فهرست وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان در روزهای گذشته با موجی از انتقادها روبرو شد و در یکی از آخرین موارد مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان با اشاره به عدم حضور اهل سنت و حضور تنها یک زن در این فهرست گفت با این کابینه دولت وفاق ملی ایجاد نمی شود. به گزارش رسانه‌های ایران، نگرانی‌های دو هفته اخیر درباره افزایش قیمت نان سرانجام به واقعیت پیوست و در روزهای گذشته بهای نان در 10 استان حدود 25% گران شد. نگرانی‌های اخیر پس از آن آغاز شد که محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد، حدود دو هفته پیش از آنچه لزوم تعدیل قیمت نان خواند سخن گفت. علاوه بر 10 استانی که افزایش قیمت نان در آنها به طور رسمی ابلاغ شده، گزارش‌های غیر رسمی حاکی از گران شدن نان در برخی دیگر از استان‌هاست. با این حال محمد سلیمانی رئیس اتحادیه نانوایان سنگک تهران گفت هنوز گرانی نان شامل حال پایتخت نشده است. دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی حکم 6 سال و 7 ماه حبس حمید حاجی عبدالپور، فعال دانشجویی و دانش آموخته دانشگاه امیر کبیر را عیناً تایید کرد. به گزارش هرانا، اتهام‌های این فعال دانشجویی فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل گروه تلگرامی با قصد برهم زدن امنیت کشور عنوان شده بود. آقای حاجی عبدالپور سال گذشته بازداشت شد و در چند نامه اعلام کرد که در دوران بازجویی برای اخذ اعتراف اجباری مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته. به نوشته خبرنامه امیر کبیر، رئیس این دانشگاه در نامه‌ای به مسئولان قضایی بر بیگناهی حمید حاجی عبدالپور تأکید کرده بود. جامعه جهانی بهایی با انتشار ویدیویی اعلام کرد که آرامستان بهاییان در اهواز به آتش کشیده شد. این تشکل بهایی با اشاره به اینکه آرامستان اهواز از 110 سال پیش متعلق به بهاییان بوده، آتش زدن آن را صرفاً با انگیزه آزار و اذیت مذهبی عنوان کرده است. به گفته سیمین فهندج، نماینده جامعه جهانی بهایی در دفتر سازمان ملل، در چند سال اخیر آزار بهاییان از طریق مواردی مانند حمله به گورستانها یا جلوگیری از دفن اجساد آنها در گورستانهایشان افزایش پیدا کرده است. آزارهای سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه شهروندان بهایی طی 45 سال گذشته همواره تداوم داشته است. به گفته الکساندر سیرسکی، فرمانده ارتش اوکراین، پیشروی نیروهای این کشور در منطقه کورسک روسیه ادامه دارد. او در یک جلسه ویدیویی به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که نیروهای این کشور روز گذشته در مناطق مختلف کورسک بین 1 تا 3 کیلومتر پیشروی داشتند. در همین حال رسانه‌های روسیه به نقل از فرماندار کورسک گزارش دادند که نیروهای اوکراینی یک پل مهم در این منطقه را منهدم کردند. عملیات اوکراین در خاک روسیه از 16 مرداد آغاز شده و در مقابل حملات روسیه علیه شرق اوکراین در روزهای اخیر شدت یافته. و خبر آخر این که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مذاکرات دو روزه در دوحه درباره توافق آتش بس غزه را جدی و سازنده خواند و هشدار داد که هیچ کس در منطقه نباید دست به اقدامی در جهت تضعیف این روند بزند. آقای بایدن در بیانیه‌ای که شب گذشته منتشر شد تاکید کرد که توافق آتش بس و آزادی گروگان‌ها بیشتر از هر زمان دیگری در دسترس است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش آمدید به این بخش خبری. اما صبح امروز مجلس ایران به بررسی کابینه پیشنهاد مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جدید ایران پرداخت. به گفته محمد باقر قالیباف این جلسات و همچنین رأی‌گیری برای وزرای پیشنهادی تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت. مسعود پزشکیان رئیس جمهور در ابتدا به دفاع از لیست پیشنهادیش پرداخت و گفت دولتی که امروز به مجلس معرفی شده دولت وفاق ملی است و از نمایندگان خواست دست به دست هم بدهند و یک صدا پشت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بایستند.
و تمام بحث اینه که مردم باید راضی باشند و مردم امروز از ما شاکی هستند و این شکایت مقصر ماییم، مقصر آمریکایی، مقصر بیگانگان نیستند. این که ما باید مردم رو راضی نگه داریم به کسی ربط نداره.
همچنین در این جلسه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ترکیب کابینه مسعود پزشکیان انتقاد کردند، از جمله محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان کابینه معرفی شده رو اشتراکی خوند و گفت هیچ کس مثل پزشکیان اهل سنت رو ناامید نکرده. اما در همین زمینه گفتگوی داشتم با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی از فرانسه و ابتدا از او پرسیدم مهمترین نکاتی که مسعود پزشکیان در سخنرانیش امروز مطرح کرد چه بوده.
امروز سخنان آقای پزشکیان در مجلس در معرفی و دفاع از کابینه‌اش تکرار صحبت‌هاش به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری بود، در حالی که ایشون الان رئیس جمهوره. اولا ثانیا یک مرحله هم جلو اومده، یعنی کابینه معرفی کرده. محور بحث آقای پزشکیان اینه که مردم ما رو قبول ندارن، پاسخگوی مشکلاتشون نمیتونن، به خاطر همین در انتخابات شرکت نمیکنن. بنابراین ما باید دعواهامونو بذاریم کنار و کشور رو درست اداره کنیم، یعنی تنها راه حل ایشون اینه. و از صحبت‌های دوره کاندیداتوریش هم آروم آروم داره میره در قالب یک دولت مرد، یعنی از قالب یک نماینده مجلس که راحت تر میتونه حرف بزنه یا یک کاندیدایی که میخواد رأی جلب بکنه، رفته به سمت یه دولت مرد. دیگه حرفی از FATF نزد، هرچند تحریم ها رو چند بار گفت. حرفی از نقد رابطه یک طرفه با چین و روسیه و شرق نگفت، هرچند اشاره کرد که تولید کننده و وارد کننده ما ارزون میفروشه و گرون میخری، ولی راه حل نداد. از طرف یه جمله هم گفت که شاید جدید بود، گفت آمریکا بزرگترین تهدید ماست. و این آروم آروم رفتن به سمت گفتمان ولایت و گفتمان رسمیه. اما مهمترین تأکیدش این بود که این دولت وفاق از همه دولت‌ها، دولت احمدی نژاد، روحانی، رئیسی ما آدم آوردیم. حالا اینکه از یه طرف هم گفت شایسته سالاری و اینا هم بماند. و تأکید کرد ما می‌خوام با نهادهای زیر نظر رهبری همکاری بکنیم. اما این روش یه روشی است که آرزواندیشانه است و شکست می‌خوره. یعنی در همون قدم اول یک طرفی ایشون کوتاه آمد، چانه زنی نکرد. آیا وزیر آموزش پرورش ایشون با وعده هایی که داده تطبیق داره؟ وزیر کشورش، وزیر اطلاعاتش؟ به نظر نمیاد اینطوری باشه. بنابراین این دولت وفاق نیست، دولت مونتاژ، و آقای پزشکیان هم اهل چانه زنی نیست، اهل کوتاه آمدنه. و این مسیری است که بازم تو مجلس با رأی گیری و سخنرانی هایی که میکنن و رأیایی که به وزرا میدن یه قدم دیگه او رو به عقب خواهند راند.
آقای علیجانی، محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان تو مجلس از عدم حضور اقلیت ها تو کابینه انتقاد کرد و گفت مسعود پزشکیان همونطور که خودتون هم اشاره کردین تو صحبتاتون دولت اشتراکی داره نه کابینه وفاق ملی.
جناب آقای رئیس جمهور، وفاق ملی با جمع اضداد محقق نمی شود. شما دولت اشتراکی تشکیل داده اید و دولت اشتراکی خیلی زود ناهماهنگی به دنبال خواهد داشت و باید شما مرتب گزینه‌هایتان را تغییر دهید.
منظور او از بیان این حرفا چه بوده و اساساً منتقدین مخالف کابینه پیشنهادی روی چه نکاتی متمرکز بودن؟
آقای عثمانی صحبتش همون چیزیست که آقای مولوی عبدالحمید هم گفته، یعنی این دولت دولت وفاق ملی نیست. حالا اصلا کلمه ملی که برای جمهوری اسلامی خوری بزرگی این کلا، اما این وفاق ملی در حد وعده های آقای پزشکیان هم نیست. یعنی از اهل سنت تنها یک نفر رو در نظر گرفته بودن، آقای سید عماد حسینی برای وزیر نفت، که اونم صبح روز معرفی و نامه‌ای که فرستاد آقای پزشکیان برای دولت حذف کردن. بنابراین هیچ وزیر سنی وجود نداره. از زنها وزیر تنها یک نفر معرفی شده، از جوانها تقریبا یک نفر. و اون چیزی که حالا در استعفانامه آقای ظریف هم آمده بود که من موفق نشدم در این که از اقوام و زنان و جوانان رو وعده بیستم، خب این وجود داره. آقای عثمانی هم نظرش به همین قسمت هست. البته مخالفان دیگری هم در مجلس هستن که خب از زاویه‌های دیگری مخالفت خواهند کرد، از زاویه‌های فرهنگی، از زاویه‌های سیاسی، از زاویه‌های اینکه شما قبلا مثلا این وزرا مواضعشون در گذشته چی بوده، که حالا باید منتظر بود و سخنرانی اونا رو هم گوش کرد.
در میان وزرای پیشنهادی چند نفر از اونها احتمالاً با بیشترین مخالفت روبرو خواهند شد؟ اونها چه کسایین و چرا؟
ببینید، آقای پزشکیان خودش ساده برخورد میکنه ولی طرف مقابل ساده برخورد نمیکنه. آقای پزشکیان اومده مفت و مجانی یه سری وزارتخونه های کلیدیشو در اختیار جریان ولایی و آقای خامنه‌ای و سپاه قرار داده، اما طرف مقابل مو رو از ماس میکشه، مثل وزیر بهداشت آقای ظفرقندی که خب همه هم حالا به دیانتش، هم به تخصصش، هم به سلامتش ایرادی ندارن. تنها چیزی که ایراد میگیرن که مثلا ایشون موزش سال 88 چی بوده، چرا با موسوی بوده یا با اصلاح طلبا بوده، همینطور که ایشون عقب نشینی نکرده. حالا ممکنه البته تو مجلس رأی بیاره، باید دید، چون پایداری چیا در اقلیت هم ولی سر و صداشون زیاده. همینطور وزیر کار آقای احمد میدری که خوب به جریان مقابل تعلق داره، ایشون کوتاه اومده و گفته بله ما اشتباه کردیم. وزیر سمت آقای عطابک هم ممکنه به سن و سالش و بیماری ریویش و اینها بیشتر ایراد داشته باشن. و وزیر اقتصاد آقای همتی هم ممکن البته به برخی برنامه‌های اقتصادیش ایراد بگیرن. بیشتر ایرادها و اشکالات از زاویه سیاسی است و تخصصی، چون خود مجلس سواد تخصصیش پایینه و ما میبینیم میداندار مخالفان امثال دختر آقای لاجوردی شدن و برخی جوانهای دوروبر ثابتی و اینها. اینه که حالا باید دید که آیا از بیرون سفارشی شده برای اینکه دولت رأی بیاره. احتمال داده میشه بین 2 تا 4 نفر رأی نیارن و بین 2 تا 4 نفر در واقع یه فیلترینگ دیگری بعد از اینکه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی اولین فیلتر رو با عدم تایید دیگر کردن، فیلتر دوم رو علی خامنه‌ای کرد و حالا فیلتر سوم رو هم مجلس میکنه. حالا روحان پزشکیان چگونه بتواند با این ترکیب ناهمگن و اینکه افرادی یه مدار قد بلندتر و قویتر رو هم از اطرافش دارن میتارونن، بتونه این ارکستر ناهماهنگ رو هماهنگ بکنه و چگونه در رابطه با سیاست‌های کلانی که خامنه‌ای در رابطه با سیاست خارجی تنظیم میکنه، سیاست‌های فرهنگی که در داخل تعیین می‌کنه در رابطه با اینکه کشف حجاب حرام شرعی و حرام قانونی است، آیا می‌تونه پزشکیان به وعده‌هاش عمل بکنه، باید دید.
گفتگوی شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه، در مورد بررسی کابینه پیشنهادی دولت در مجلس که امروز در ایران آغاز شده. اما در همین راستا مجید نصیرپور، نماینده سراب و مخالف کلیات برنامه کابینه 14، خطاب به پزشکیان گفته شما به جوانان و بانوان وعده دادید اما متوسط سن کابینه 60 ساله. او ادامه داده گفته از بانوان در پست‌های غیر تخصصی استفاده میکنید. این نماینده استان آذربایجان شرقی با اشاره به نطق محمد قاسم عثمانی، نماینده بوکان، گفته که توجه به قومیت و مذاهب باید توجه به این داستان باشه، اما نه به قیمت تفرقه و دو قطبی سازی. در جواب اون محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم از سخنرانی آقای عثمانی خطاب به او گفته که بعضی اوقات از تریبون مجلس حرفایی در دفاع از قومیت‌ها و مذاهب می‌زنیم که با دو قطبی‌های جعلی باعث مشکلات بیشتری می‌شوند. این بررسی کابینه پیشنهادی دولت در مجلس در روزهای آینده همچنان ادامه داره و با رادیو فردا همراه باشید که از گفتگوها با کارشناسان در این مورد بهره مند بشین.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان با برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا با شما هستیم. اما پروژه انتقال آب از خلیج فارس به استان‌های مرکزی که به گفته یک نماینده مجلس تا کنون هزاران میلیارد تومان هزینه در بر داشته، با انتقادهای زیادی همراه بوده. اقلیم شناسان اکثراً با طرح‌های انتقال آب که این روزها ورد زبان سیاستمداران شده مخالفند. عباس علی‌آبادی، وزیر پیشنهادی نیرو در دولت مسعود پزشکیان، هم برای رفع مشکل آب میخواد که سراغ انتقال آب بین حوزه‌ای و شیرین کردن آب خلیج فارس بره. رویا ملکی در گفتگو با نیکاهنگ کوثر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست مقیم آمریکا، به این موضوع پرداخته که با هم میشنویم.
به طور کلی طرح‌های انتقال آب از یک حوزه به حوزه دیگر و یا از دریای عمان و یا همچنین خلیج فارس به فلات مرکزی ایران شدنی هست. اما سوال بزرگتر این است که به چه قیمتی؟ بر اساس ارزیابی اثرات محیط زیستی مشخص شده که آسیب‌هایی که این پروژه‌ها به محیط زیست می‌زنن، به منطقه مبدأ می‌زنن و نیاز به آب رو در مناطق دریافت کننده بیشتر می‌کنن و اون منطقه عادت می‌کنه به شرایط جدید و از حالت سازگاری با وضعیت اقلیمی خارج میشه، آثار بسیار منفی در کوتاه مدت و دراز مدت خواهد داشت. الان پروژه‌های انتقال آبی که برفرض در زمان پیش از انقلاب انجام گرفت، مثل تر انتقال آب از در شاخه‌های کارون به زاینده رود مثل کوهرنگ، دیدیم که آثار منفیش برای اصفهان حتی چقدر زیاد بوده. اصفهان که حتی دریافت کننده آب بود، تغییر رفتار و تغییر نوع سیاست‌های آبیاری و حالت‌هایی که بعضیا دچار توهم فراوانی منابع میشن، باعث شده که آسیب‌های بسیار زیادی به اون نقطه برسه. آقای علی آبادی جزء کسانی است که معتقد است که حل مشکل آب به جای اینکه از طریق کاهش مصرف، تغییر رفتار و عادت‌ها و مدیریت منطقه نرم افزاری باشه، بیان به روش سخت افزاری آب رو منتقل بکنن. شیرین کردن آب خلیج فارس و ارسالش به فلات مرکزی، حد اکثر ظرفیت که اینا راجبش صحبت میکنن با سر 8 میلیارد دلاری که از پارسال خیلی سر زبان افتاد، 4 میلیارد متر مکعب در سال است. در صورتی که ما با روش‌های دیگری میتوانیم ده ها برابر این آب رو تهیه بکنیم و یا مدیریت بکنیم که همچین قیمتی رو ندارن و پایدار هستن و به نفع محیط زیست هستن.
آیه کوثر، شما اشاره کردید که روش‌های دیگری برای مدیریت آب وجود داره، کم هزینه‌تر، با آسیب کمتر زیست‌محیطی. پس چرا حکومت این روش‌ها رو برای مدیریت آب در ایران در پیش گرفته؟
کسانی که در رأس ساختار تصمیم گیری هستند در ایران مثل مهاجمان فضایی فیلم های تخیلی میمونند که میان مانند بیگانگان یک سیاره رو میگیرن، تمام منابع رو خالی میکنن و بعد اونجا رو ترک میکنن. جمهوری اسلامی دقیقا همچین رفتاری رو کرده و مجموعه هایی که در رأس وزارت نیرو و شرکت های مشاور هستند و همچنین ساختار قرارگاه خاتم الانبیا که آقای علی آبادی هم ارتباط بسیار قوی با اونجا داشته، بر این هست که پروژه‌های بزرگ چند میلیاردی بگیرن، مثل سد گتوان، مثل سد کرخه، مثل سد کارون 3، و بعد هزینه‌های بسیار زیادی بتراشن و چون سیستم بازرسی و بازبینی دقیق وجود نداره، بخشی از پول‌هایی که ظاهراً هزینه شده اما در واقع منتقل شده است به نیروی قدس سپاه و مجموعه هایی که در خارج از کشور وجود دارند. و بر اساس مشاهداتی که ما در سال گذشته داشتیم در تحقیقاتمون در ارتباط با فسادی که مرتبط هست با سیستم های سدسازی و سپاه، به این نتیجه رسیدیم که خیلی از این پروژه هایی که ممکنه بعضی خیال کنند به نفع آب مملکته، در نهایت منتهی به گرفتن جان افرادی در لبنان، در سوریه، در عراق، در یمن و دیگر نقاط شده که نیروی قدس سپاه درش فعالیت میکنه. پروژه های بزرگ وقتی که مثلا به یک پیمانکار قراردادی 4 میلیارد دلاری میبندن، عملا بخش بسیار کوچیکیش صرف اجرای پروژه میشه و بخشیش خارج میشه از جریان. ما تا یک ساختار حسابرسی نداشته باشیم نمیتونیم میزان دقیق رو بدونیم چی است، اما اون بودجه هایی که داره صرف میشه در کشورهای دیگر به وسیله نیروی قدس سپاه مشخص میکنه که پولهای زیادی دستشون رسیده.
آقای کوثر، شما کمی به سابقه عباس علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو اشاره کردید. ارزیابی شما چیست اگر او بر این مسند بنشینه؟
علت این که دارن الان تاکید میکنن که آقای علی آبادی وزیر بشه به دلیل سابقه کارش در مجموعه‌های تولید کننده برق و انرژی بوده و اینکه در ساختار مدیریت آب در بخش نیروگاهی هم فعالیت کرده، تخصصی هم داره در زمینه موتورهای درون سوز. چیزی که وجود داره این هست که به دلیل رابطه خیلی قوی که ایشون هم با اصلاح طلبها داره و هم با اصولگرایان داره و وزیر هم بوده حتی در کابینه آقای رئیسی، یک معامله اینجا صورت گرفته که بتونه رأی اعتماد رو سریع‌تر بگیره. اما در واقعیت کاری که ایشون خواهد کرد ادامه روند فعلی کاری هست که در وزارت نیرو و مجموعه مرتبط داره انجام میشه و آسیب‌های محیط زیستی که خود ایشون رسونده به دلیل مدیریتش بر پروژه‌های مختلف به نظر من تشدید خواهد شد در دوره‌ای که همه هم نیازمند آب هستن هم برق، و ایشون بدون توجه به واقعی به مسئله تغییرات اقلیمی همون راه‌هایی رو میره که از کشور دنیا دارن ازش دور میشن به دلیل آثاری که بر روی اتمسفر میگذاره و آثاری که بر روی انسانها به طور غیر مستقیم خواهد گذاشت.
گفتگوی شنیدید با نیک آهنگ کوثر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست مقیم آمریکا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
راه آهن ایران در بیانیه اعلام کرد که عوامل شرکت خصوصی کنسرسیوم ریلی افغانستان یک ایستگاه در خاک ایران رو چند روز پیش تصرف کردند. راه آهن ایران اما درباره دلیل و زمان دقیق این موضوع اطلاعاتی نداده. اونها در بیانیه‌ای که روز جمعه ارائه دادن از تجاوز به حریم ریلی ایران، خشونت با کارمندان و تصرف غیرقانونی ایستگاه میوتک خبر دادن. بیشتر بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
راه آهن ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که عوامل شرکت خصوصی کنسرسیوم ریلی افغانستان به طور غیرقانونی یک ایستگاه در خاک ایران را تصرف کردند و با شکستن قفل ساختمان ایستگاه وارد آن شدند. بر اساس این بیانیه با کارمندان در ساختمان ایستگاه میفتک خشونت‌آمیز برخورد شده و این ایستگاه هم به تصرف غیرقانونی درآمده است. کنسرسیوم یاد شده متشکل از شرکت‌های خصوصی خود ایران با مشارکت افغان‌هاست و راه آهن جمهوری اسلامی توضیح نداده عوامل این کنسرسیوم دقیقاً چرا به حریم ایران وارد شدند. این در شرایطی است که یک لوکوموتیو این کنسرسیوم از سوی ایران و از ابتدای اردیبهشت امسال 1403 توقیف شده است، به طوری که نخستین قطار حامل کالاهای ترانزیتی افغانستان به ترکیه اول اردیبهشت هنگام عبور از ایران متوقف شد و مسئولان ایرانی لوکوموتیو این قطار را به محل دیگری بردند. مقام‌های جمهوری اسلامی اظهارات ضد و نقیضی درباره دلیل توقیف این قطار با محموله‌ای که گفته شده سنگ معدنی بوده ارائه کردند. راه آهن ایران در آخرین بیانیه خود درباره ادعای آسیب دیدن لوکوموتیو اعلام کرده که این لوکوموتیو متوقف بوده و هیچ خطری متوجه آن نبوده است. راه آهن ایران در ادامه گفته با توجه به تمرد عوامل شرکت خصوصی افغانستان و قصد آنها برای حرکت بدون مجوز در محدوده ریلی ایران، مسدود کردن خط یک اقدام پیشگیرانه برای به تعبیر آنها دفع تجاوز بوده است. بر اساس قانون تردد ایران هر گونه وسایل ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن در حریم ریلی ایران تنها با مجوز و تحت قوانین ایران امکان پذیر است. خط ریلی بین افغانستان و ایران تیر ماه سال گذشته 1402 گشایش یافت و هدف از آن تسهیل حمل و نقل کالا بین ایران و افغانستان، همچنین ترانزیت کالاهای افغانستانی از مسیر ایران به کشورهای ساحلی دریای خزر و ترکیه بوده است.
گزارشی شنیدید از بنیامین صدر.
مگه آدم چقدر زنده میمونه؟
باید مطمئن بشم که در مقابل دست‌نوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن. در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
چیزیه، یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
با من مهدی طاهباز در پادکست سینما سانسور همراه باشید.
و اما گزارشی داریم برای علاقمندان به موسیقی ایران. دبیر شورای هنر در ایران با استناد به اونچه تصویب سند موسیقی در دولت ابراهیم رئیسی نامیده گفته که ابلاغ این سند اتفاقات خوب زیادی رو به همراه میاره. محمد حسین ایمانی خوشخو در این مورد به نمایش سازها در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و گفته که صدا و سیما دیگه نمیتونه گل یا گلدان جلوی سازها بگذاره. او همچنین به موضوع لغو کنسرت ها پرداخته و وعده داده که سند موسیقی دیگر به هیچ دستگاهی اجازه نمیدهد که جلوی برگزاری کنسرتی را بگیرد. پیمان سلطانی آهنگساز که به خاطر رهبری ارکستر ملل و رهبری اجرای قطعه ایران جوان یا همون وطنم با کلام بیژن ترقی شناخته میشه در گفتگو با محمد زرقامی به صحبت‌های دبیر شورای هنر واکنش نشون داده که با هم بشنویم.
مبحثی که در این ماجرا ما باش رو در رو هستیم و ما رو گرفتار کرده همه ما رو، مبحث بحران اجتماعی هست. یعنی الزاما مسئله مستقیما به خود دولت بر نمیگرده، یعنی یک تشتتی که تو کل جامعه وجود داره. ببینید، غالبا نگاه ما نسبت به مبحث آزادی مساوی است با آزادی بیان، اما باید بپذیریم که این آزادی در هر شکل و فرمش مقید به یک قانون هست. حتی حیوانات هم مقید به یک قوانین فیزیولوژیک هستند. اونها هم آزاد نیستن که هر کاری رو میخوان بکنن. پس ببینید، ما باید توجه بکنیم که در ایران غالبا آزادی رو ما همراه با دموکراسی همیشه اشتباه میگیریمش. چرا که اگه فرض بکنیم که ما آزادی رو به تنهایی میخواستیم و میپذیرفتیم که دموکراسی فعلا زود برای ما، و ما میگفتیم حتی از دوران مشروطه که میگفتیم اجازه بدید به ما حرف بزنیم و ما فقط آزادی بیان رو میخوایم، و در واقع این آزادی بیان در مقابل دولت بود. یعنی ما حرفی داشتیم که در مقابل دولت نیاز داشتیم که اونها رو به انتقاد بکشیم. این هیچ وقت شدنی نیست. به دلیل اینکه ما در این 14 دیدیم بارها و بارها این امکان رو به وجود آوردن که یک آزادی رو در یک بخش فرهنگی هنری ایجاد میکردن، یک ماه دیگه یک تبصره براش قائل میشدن و این از بین میرفت.
دلیلش چیه آقای سلطانی؟
دلیلش اینه که کلن در کشورهای توتالیتر ما در واقع با یک مسئله به نام توتال سرکار داریم، و این توتالیتر در ایران از همه چیز اوضاعش بخیم‌تره. در ایران این مبحث توتالیتر به همه مباحث برمیگرده. یعنی توتالیتر در مبحث اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، شرم و حیا و خیلی از مباحث ما باش رو باره هستیم. ببینید، این مقوله آزادی فقط موضوعی نبودی که در انقلاب ایران مطرح شده باشه، در انقلاب فرانسه هم بود، در انقلاب روسیه هم بود. مفهوم آزادی رو اونا ابتدا در فرانسه اومدن گفتن آقا برادری، برابری و آزادی. در روسیه، فوریه روسیه که با جنگ جهانی اول توأم بود، اومدن گفتن نان، آزادی و صلح.
حالا یه سوالی آقای سلطان، چون فرصتمون زیاد نیست میخوام بپرسم، این که وقتی که قرار هست در نگاه کلان سند موسیقی شفاف سازی جایگاه موسیقی در نظام فرهنگی ایران بر اساس آرای ولی فقیه باشه و صحبت از کاهش تصدیگری دولت میشه و تشویق حضور نهادهای غیر دولتی، آیا همه این عوامل میشه در کنار هم قرار بگیرن و نتیجتا اون منظوری رو به وجود بیارن که آقای ایمانی خوشخو میگن؟ یعنی اینکه دیگه
در کنار هم قرار نمیگیرن. آقای زرقامی، شما اجازه بدین 3 ماه بگذره، 6 ماه بگذره، همه چیز برمیگرده به روز اول. اینها یک در واقع سوپاپ اطمینان هست که در حال حاضر دارن ایجاد میکنن. شما فکر میکنین روحانیون مثلا آقای علم‌الهدی اجازه خواهد داد که موسیقی در اونجا به این شکل برگزار بشه؟ به نظر من میسر نیست. اینا فقط یک شوخی هست که در این دوره داره انجام میگیره و دوباره همه چیز برمیگرده به روز اول. میسر نیست. بده اینکه مبحث در مقوله شریعت و در زیر مجموعه شریعت و در شیعه این امکان اجازه داده نشده که موسیقی رو همیشه با غنا دیدن، موسیقی رو با انتزاع ندیدن. یعنی همیشه حتی
خب اگر این از دل تلویزیون شروع بشه چطور؟
تلویزیون در اختیار دولت نیست، تلویزیون در اختیار حکومت هست. به نظر من شدنی نیست و اصلا میسر نیست و اصلا نباید به این مبحث توجه کرد به نظر من. چون کاملا یک بازی هست که میاد انجام میگیره، ذهنها رو درگیر میکنه و دوباره با چند تا تبصره از بین خواهد رفت.
گفتگویی میشنیدید با پیمان سلطانی آهنگساز در مورد صحبت‌های دبیر شورای هنر ایران. اما با اتمام این گفتگو به پایان برنامه ساعت 14 رادیو فردا هم رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.